در سالهای پایانی سخت زندگی کرد و بیمهری دید و در پس از انقلاب بیش از 40 فیلم رو مدیریت دوبلاژ کرد. در این نوبت کاری من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم هانا کاویانی، جمشید زند، بابک غفوری آذر، مانی پارسا و فرشته قاضی شما رو تنها میگذارم با صدای جلال مقامی و نگاهی به صدای او در فیلم‌های لبی تاریکی، بی‌نوایان، برباد رفته و داستان دوشهر. شبتون خوش.
خب آدم ضمن این که لذت میبره خوش میگذرونه، ادهی رو ملاقات میکنه و باهاشون آشنا میشه و این مستحق سپاسگزاریه. تو همین مهمونی پدرتون قول کمک‌های زیادی به هم داد. میدونین وقتی که من در کانزاس درش میدونم
مردم ما رو میشناسن. گوش کن خانم بانی پارکه، گوش کن چی میگم. هیچ فکرشو کردی که یه شب با وقار وارد دلفوس هتل داراس بشی با یه لباس ابریشمی عالی که همه چشما رو خیره کنه؟ خوشت میاد؟ یعنی این توقع زیادیه؟ نه برات کافی نیست، حق تو بیشتر از ایناست.
من حاضر نیستم اینجا بشینم و دست و دست بذارم تا همه چیز از بین بره. اینو از حالا بهت بگم که درباره من اشتباه نکنی فرانک.
نون چی بار؟
ایتالیایی حرف نزن، اینجا آمریکا.
هر جور دلم بخواد حرف بزنم تو هم ساکت باش.
آره من بچه شرقم، اطلاعاتی که تو داری به درد عمت میخوره.
بالاخره من میخوام بدونم اینجا میتونیم موفق بشیم یا نه.
گوش کن، وظیفه تو اینه که از من پشتیبانی کنی، چون بدون من اگشتگی میمیری.
چیکار میکنی؟ منو نزن من تو راستم تو ندارم نزن
نمیسنم
خب برم کن.
ولی اول میخوام حالتو چیو بیارم. واسه میرم پول من کو
بیاده کجا نوشته شده که نمیشه یه مامور رو کشت؟
دست فرده مایکی.
گوش کن، من راجب ماموری حرف میزنم که تو کار مواد مخدره، راجب مامور نادرست و حق بازی که کارای غیرقانونی میکنه و هر بلایی سرش بیاد حقشه.
ساعت 22 دقیقه، شنونده ی رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. تصاویر دریافتی از مهاباد نشان میدهد که تجمع شمار زیادی از شهروندان معترض در مقابل فرمانداری این شهر روز پنجشنبه با تیراندازی شدید و ممتد ماموران به سمت معترضان مواجه شده است. بنابر این تصاویر معترضان با وجود شنیده شدن تیراندازی‌های شدید ساختمان فرمانداری را محاصره کرده و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. یک روز پیشتر ماموران حکومتی یک شهروند 35 ساله اهل مهاباد به نام اسماعیل مولودی را با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتند. به گزارش گروه حقوق بشری هنگاو، اعتراضات بزرگ روز پنجشنبه در این شهر در اعتراض به این قتل شکل گرفته است. بنابر این گزارش نیروهای حکومتی تلاش داشتند تا پیکر اسماعیل مولودی را روبوده و مانع از خاکسپاری او در آرامستان شهر مهاباد شوند، اما در این امر موفق نبودند. شاهدان عینی و نزدیکان نیکا شاکرمی در گفتگو با رادیو فردا از درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با جمعیت حاضر در مراسم 40 او و پرتاب گاز اشکاور و تیراندازی به سوی مردم حاضر در آرامستان محل برگزاری این مراسم خبر می‌دهند. خانواده نیکا شاکرمی قصد داشتند پیکر او را در خرم‌آباد به خاک بسپارند، اما ماموران امنیتی با روبودن پیکر نیکا که 17 ساله بود او را بدون حضور خانواده‌اش در آرامستان امامزاده حیات الغیب در 40 کیلومتری خرم‌آباد دفن کردند. به گفته شاهدان با وجود مسدود شدن راه‌ها به وسیله ماموران، شهروندان روز پنجشنبه است طرق مختلف خود را به این محل رساندند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. صدایی که میشنوید بخشی از صدای مادر نیکا نسرین شاکرمی در مراسم امروز است.
اما دل بندم وقتی میبینم با پرپر شدن از رنج خاک و تفکر آزادگی و شهامت و شرافت در دل عزیزانی دیگر شکوفا میشود. خوشحالم و شکرگزارم.
جمهوری اسلامی ادعا می کند که نیکا شاکرمی با پرتاب کردن خود از پشت بام خودکشی کرده. اما شبکه خبری CNN روز پنجشنبه از دریافت چندین ویدیوی تایید شده خبر داد که ادعای مقام‌های حکومت و روایت رسانه‌های جمهوری اسلامی در مورد چگونگی جان باختن نیکا شاکرمی معترض 17 ساله را بار دیگر با تردیدهای جدی مواجه می کند. در یکی از این ویدیوها که به گفته CNN راستی آزمایی شدند، نیکا ساعت 19:13 روز 29 شهریور در نزدیکی پارک لاله تهران روی سطل زباله دیده می شود، در حالی که روسریش را به آتش کشیده و در هوا تکان می دهد. این ویدیو پیشتر هم در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست و بازنشر شده بود. CNN همچنین به نقل از شاهدان عینی نوشته است آنها دیده بودند که نیکا از پارک لاله عازم بلوار کشاورز و خیابان وصال شد و حدود 3 ربع بعد، یعنی ساعت 8 شب، به خیابان انقلاب رسید. نیکا شاکرمی شامگاه 29 شهریور در جریان اعتراضات در بلوار کشاورز تهران ناپدید و پس از 8 روز جنازه او به خانواده‌اش تحویل داده شد. و اما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شد. جاوید رحمان اعلام کرد که تحقیقات جاری و کانال‌های پاسخگویی داخلی در ایران تاکنون نتوانستند حداقل استانداردهای لازم شامل شفافیت، عینیت و بی‌طرفی را برآورده کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت کنونی در ایران را جنبش نامیده و گفته است که این جنبش نتیجه مشارکت طبقات مختلف اجتماعی و در خط مقدم آن زنان و جوانان است. 21 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نیز روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای کشتار و سرکوب اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی را در بازداشت گشت ارشاد محکوم کردند و آنها نیز خواستار تحقیقات مستقل بین المللی شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در این رابطه به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
هم جاوید رحمان و هم سایر گزارشگران به انضمام تعداد زیادی از حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی درخواست سازوکاری کردند برای رسیدگی به مسائلی که در خیزش اخیر در ایران اتفاق افتاده با تعیین مسئولی. مسئله مهم همین است که بایستی یک هیئتی از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعیین بشه و رسیدگی بکنه به موضوعاتی که در خیزش اخیر اتفاق افتاده و با تعیین مسببه. این کاری بوده که قبلا در مورد روهینجا هم انجام دادن و ضمناً تصمیمی بوده که در مورد اوکراین هم قبلا گرفته شده. هنوز کمیسیون تشکیل نشده، اعضا مشخص نیست و درخواست بر این است که در مورد ایران هم یه چنین سازوکاری اندیشیده بشه و کمیسیونی تشکیل بشه.
خانم عبادی، تصور میکنید که این تا چه حد اهمیت داره و تا چه حد میتونه کارساز باشه و به دادخواهان در ایران کمکی بکنه، چه اونهایی که دادخواه خون فرزندانشون هستن، چه اونهایی که در زندان هستن و چه اونهایی که در سطح خیابانها معترضند؟
علت اهمیت این موضوع این است که به موجب یک قاعده حقوقی و منطقی هم در ایران هم در سایر کشورهای جهان و حتی دادگاه‌های بین‌المللی، کسی که شکایتی داره بایستی دلایل اثبات اتهام رو هم به دادستان بگه. نمونه شما در مورد محاکمه حمید نوری دیدیم که بیش از 4 ماه محاکمه طول کشید. شهود فراوانی آمدن شهادت دادن تا اینکه دادگاه قبول کرد که حمید نوری شکنجه‌گره و به 7 سال محکوم شد. اما اگر قبلا کمیسیون سازمان ملل متحد تعیین مسبب و مقصر کرده بود، دیگه احتیاج به این همه شهود و ادله نبود برای اینکه بخواهند کسی رو دستگیر بکنند. به واسه اینکه حمید نوری رو در اروپا گیر آورده بودند، بر اساس اون گزارش میشد محاکمه بشه. البته متهم فرض کنید در این مورد حمید نوری از خودش حق دفاع داره و کاملا به او اجازه میدهند که دفاع کنه و مثلا ثابت بکنه که گزارش سازمان ملل دقیق نیست. این همین مسئله در مورد اعتراضات اخیر ما درخواست کردیم که صورت بگیره و فایده قبول این درخواست این است که اگر مسببی مشخص بشوند از طرف سازمان ملل متحد، هم اگر در اروپا و کشورهایی که معتقد به صلاحیت جهانی هستند دستگیر بشند، قابل محاکمه شدن و اجرای عدالت هستند، و همین که اگر یه زمانی مردم ایران شانس این رو داشتند که پرونده به ICC یعنی دیوان کیفری بین‌المللی اجرا بشه، این گزارش رو موقع خیلی به درد می‌خوره، حداقل در مورد کشتارها و تخلفاتی که در خیزش اخیر صورت گرفته دیگه احتیاج نیست که عدده زیادی جمع‌آوری بشه. و در همینجا توضیح بدم که اجرا پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی، چون ایران عضو این دادگاه نشده، قبول نکرده که عضو این دادگاه بشه، بنابراین فقط در صورتی ممکن است که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده به این دادگاه اجرا بشه. و از اونجایی که روسیه و چین هم پیمانان ایران هستند، با استفاده از حق وتو خیلی بعید است که اجازه بدن پرونده ایران به اون دادگاه بره. اما خب فایده دیگرش این است که اگر مسببین مشخص بشن، حداقل در هفت کشور اروپایی که پیدا بشن، دیده بشن، قابل دستگیری و مجازات هستن.
خانم عبادی، این مکانیزم تحقیق بین المللی رو چگونه میتونن فراهم کنن؟
یک کمیسیونی باید تشکیل بشود، یعنی متشکل از افرادی که هم ادعاهای حکومت ایران رو و هم اشاعاتهای مردم ایران و فیلمهایی که و عکسهایی که ارائه میشه اونها رو بررسی کنن، مورد راستی آزمایی قرار بدن و در نهایت نظر مستقل خودشونو بدن. من خودم برای کمیسیون میانمار دوبار رفتم و با اونها صحبت کردم و گزارش دادم، زیرا رفته بودم به کمپ پناهجویان روهینجا که مورد اذیت و آزار مامورین میانمار قرار گرفته بودند. با زنها صحبت کردم و اطلاعات خودم رو در عنوان شاهد در اختیار اونها قرار دادم. من یکی از صدها شاهدی بودم که در مورد کمیسیون میانمار با اونها صحبت کردم. در مورد ایران هم به همین صورت عمل خواهد شد، یعنی اگر این درخواست قبول بشه که احتمال زیاد قبول خواهد شد، افراد و محققینی از طرف شورای حقوق بشر تعیین می‌شوند. اینها کلیه موضوعات، دلایل، شواهد، ادعاها و فیلم‌ها رو نگاه می‌کنند، مورد راستی آزمایی قرار میدن، نهایتاً اظهار نظر می‌کنند.
درخواست برای ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران، خواست جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، و همچنین خواست 21 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه امروز بار دیگر وارد کانال 34000 تومان شد و با افزایشی 180 تومانی به 33080 تومان رسید. بازار ارز ایران در یک ماه گذشته متلاطم بوده. نرخ دلار که در ابتدای اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد زیر 32000 تومان بود، در نیمه مهر ماه به 33250 تومان اوج گرفت و رکوردی تاریخی زد. سپس برای چند روز حدود 1000 تومان افت کرد، اما دوباره روند صعودی گرفت. و اتحادیه اروپا تحریم‌های ایران علیه برخی رسانه‌های اروپایی را محکوم و آن را با انگیزه‌های صرفاً سیاسی توصیف کرد. پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت که مقامات جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر انتقام‌جویی سیاسی و تحریم‌ها، باید آزادی‌های اساسی مردم ایران را تضمین کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز 4 آبان در واکنش به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا، برخی افراد و نهادهای این اتحادیه از جمله چندین رسانه و روزنامه‌نگار را تحریم کرد. پیتر استانو درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سرکوبگران اعتراضات مردمی ایران گفت این تحریم‌ها بر اساس دلایل قانونی واضح و مبتنی بر شواهد نقض حقوق بشر اتخاذ شدند. عزیزان، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. 00420221122112 و 13 آماده پذیرش صدای شما و دیدگاه های شماست. خاموش نمانید.